بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 264، یک شنبه 31 فروردین 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. ما در بحث خیار رؤیت بحث مفصل مسقطات رو با هم خوندیم. یک مسئلهی در ادامه بحث خیار رؤیت و زیل بحث مسقطات مطرح می شود که در واقع بررسی نامسقطات است، یعنی عواملی که مسقط خیار رؤیت نیستند، گرچه چه بسا در نگاه بدوی مسقط محسوب بشوند. مرحوم شیخ دو تا عامل رو ذکر می کنند، بعد یک بحث اشتراط هم در ذیلش دارن. در مجموع سه تا مطلب ما اینجا خواهیم داشت. اما عواملی که اینها مسقط خیار رؤیت نیستند: یک، بذل تفاوت. اگر آقای بایایی که توصیف کرده بود مبیع شخصی غائب را، گفته بود اون عبدی که میشناسی و میدانی و فلان ابن فلانه است، اون عین مشخص یا اون دابه مشخص یا اون ماشین مشخص یا منزل مشخص، این اوصاف را دارد، بعد ما رفتیم و دیدیم که اوصاف مطابق با واقع نبود و منطبق با اون موصوف نبود، اینجا آیا بایه میتواند بیاید و بگوید که خب آقا من ما به تفاوت اون مبیعی که موصوف به این اوصاف باشد و نباشد رو به شما میپردازم، شما دیگه خیار رؤیت اعمال نکنین، معامله رو فسخ نکن و این باعث سقوط خیار مشتری میشود یا خیر؟ مرحوم شیخ میگن خیر، چنین خیاری با بذل تفاوت ساقط نمیشود. ما مثل خیار عیب اینجا رفتار نمی کنیم که در خیار عیب بذل ارج خودش یک راهی است، لکن در اینجا این بذل تفاوت رو به عنوان مسقط خیار نمیپذیریم. بله، یه وقت هست دوتاشون راضی میشن، مشتری هم راضیه، بایی هم راضی میشه، یک مصالحه جدیدی شکل میگیرد، میگوید من این مقدار میگیرم، خیاری که دارم اعمال نمیکنم یا اسقاط میکنم. خب این اشکالی نخواهد داشت و ما الان از اون بحث نمیکنیم. بحث سر این است که به صورت خودکار با پرداخت عرش و ما به تفاوت توسط بایه خیار ساقط بشود، خیر، چنین اتفاقی نمیافتد. اینجا یک اشکال معروفی هست که به مرحوم شیخ گرفتن و اون این که شما اگر خیار رؤیت رو مستند به لازرر بدانید، خب وقتی داره تفاوت پرداخت می شود، خب ضرر هم منتفی می شود دیگه، وجهی برای بقای خیار نیست. کمان که شبیه این سخن رو خود مرحوم شیخ در بحث غبن، خیار غبن مطرح فرمودن که خود بدل تفاوت یکی از راهکارهای دفع ضرر است و وقتی این راهکار وجود دارد دیگه نوبت به خیار فسخ کل معامله نخواهد رسید. اما میشه از شیخ اینجا یک دفاعی کرد و از طرفشون یک پاسخی به این اشکال داد و اون این که ما در بحث خیار غبن حضور و تأثیر لازرر رو یک تأثیر جدی میدانستیم، لکن اینجا یادتون باشه عمده دلیل ما اون اخبار و اجماع و اینها بود و چه بسا اینجا دیگه به لازرر به عنوان دلیل اصلی نگاه نشده است. ما قرائنی هم بر این در مجموع کلمات مرحوم شیخ داریم که مرحوم شیخ در این مسئله خیلی روی لازرر تأکید جدی ندارند. حالا در مسئله بعدی هم که ورود کنیم اونجا هم جا داشت که به لازرر اشاره بشود و نمیشود. این خودش شاهدیه که لازرر اینجا اون نقش اصلی و اساسی به عنوان ملاک ثبوت خیار رؤیت رو ایفا نکرده و از نگاه مرحوم شیخ این گونه نیست که ملاک ضرر بوده باشد. خب این نامسقط اول، این عاملی که از نگاه مرحوم شیخ مسقط نیست. نامسقط دیگر ابدال العین است. خب معامله رفته بود روی فلان دابه مشخص، گوسفندی که عین مشخص غائب بود توصیف شد، الان مطابق با واقع عذاب در نیامده، بایه میتونه بیاد بگه که آقا جون من میرم شبیه همین گوسفند تحویل شما میدم با همین وصفی که توصیف کردم، با این وزن و با این نمیدونم نژاد و با این ویژگی ها، و شما دیگه خیار نداشته باشید، معامله رو فسخ نکنید. باز مرحوم شیخ میگن خیر، با ابدال عین هم سقوط خیار رؤیت شکل نمیگیرد. چرا؟ ببینید یه وقت این اتفاق در بیع کلی میفته، در یک مبیع کلی میفته، بله درسته، من وقتی فرض کنید یه کیسه گندم کلی فروختم، بعد با فلان وصف تحویل که میدم، میبینه که خریدار میبینه که مطابق اون وصف نیست، اینجا جا داره که من برم کیسه گندم رو عوض کنم، یه گندم دیگری تحویل او بدم. لکن وقتی من به صورت کلی نفروختم و عین شخصی بوده، این اگر تخلف کرد، وقوع این معامله بر یک کیسه گندم دیگر یا بر یک دابه دیگر، بر یک عین دیگر، این نیازمند معاوضه جدیدی خواهد بود. بله باز دوباره اگر اینجا هم دوتاشون راضی بشن و بگن خیلی خوب اون معامله قبلی رو رها کنیم، بیایم یک معامله جدیدی با همون ثمن یا با کمتر و بیشتر از اون ثمن ببریم رو فلان مبیع شخصی دیگر، این باز خارج از بحث ماست. ما می‌خوایم ببینیم به مجرد این که بایه آمد به مشتری گفت آقا من اینو میگیرم از تو، به جای این یه عین بهتر از این میدم، دارای وصف بهت میدم، این باعث میشود خیار رؤیت مشتری ساقط بشود یا خیر خیار مشتری همچنان باقی است. باز این رو هم مرحوم شیخ نامسقط میدانند و عامل اسقاط محسوب نمی کنند. یه بحث دیگری که اینجا داریم، اگر در متن عقد بیان شرط ابدال بکنند، این چه حکمی خواهد داشت؟ که انشالله دوتا نظریه در مورد این عرض خواهد شد و اینها در موردش تحلیل هایی اشاره خواهد شد. ببینید مسئلتون عرض کردیم، عنوان این مسئله رو میشه گذاشت بحث از مسقط نماها یا نامسقطات، عواملی که چه بسا در نگاه بدوی مسقط به نظر برسند اما در واقع مسقط نیستند، مسقط خیار رؤیت. لای از قطعها در خیار به بدل تفاوت، این خیار رؤیت با بذل تفاوت از ناحیه بایه، یک ما به تفاوت و یک عرشی، البته تعبیر عرش اینجا مسامحی است، لکن مسامحتن و با عنایت عرض میکنیم یه عرشی بپردازد، این باعث سقوط خیار رؤیت نمیشود. وجهش رو مرحوم شیخ نمیفرمایند، عرضم به حضور شما، و اون اشکالی هم که اینجا مطرح شده باید پاسخ داده بشود که خب اگر ملاک لا ضرر باشد و وجه ثبوت خیار رؤیت لا ضرر باشد، خب شما عرش که بپردازه دیگه ضرری نیست، پس دیگه جایی برای خیار رؤیت باقی نمیماند. پاسخ عرض کردیم ظاهرا نکته استدلال مرحوم شیخ همون تأکیدشون روی روایات و اند ادله تعبدیه است، که خب اون ادله تعبدیه طبیعتاً تفاوتی در فرض بدل تفاوت و عدم بدل تفاوت قائل نیستند، به صورت مطلق قائلند به خیار رؤیت و این خیار رؤیت طبیعتاً ثابت است ولو بدل تفاوتی شده باشد. ولو باز تأکید میکنم اگر با رضایت طرفینی این اتفاق بیفتد، این میشود یک مصالحه، یک معاوضه جدید و ربطی به منحنفی نداره. ما میخوایم بگیم همین که بذل تفاوت کرد دیگه مشتری اجازه فسخ کردن نداشته باشه، دیگه حق فسخ کردن از رو میز به عنوان یک گزینه برداشته بشه و این اجازه رو پیدا نکنه. از اون طرفم حالا ممکنه اون طرفم بگیم مثلا مشتری بیاد به بایه بگه آقای بایه شما بیا به ما به تفاوت بده، ما بی خیار اعمال خیارمون بشیم. اگر این حرفی که مرحوم شیخ الان دارن میزنن بزنیم، اونجا هم بایه وظیفه‌ای نخواهد داشت. ما تو بحث خیار عیب اونجا میگیم اگر مشتری از بایه عرش طلب کند، بایه موظف است و مکلف است که عرش بپردازد. اما اینجا وقتی که مسقط نیست، ممانی یکی از مسقطات خیار محسوب نشود، اگر مشتری هم بیاد از بایه بخواد تفاوت بده یا بدل رو بده که دومین عامله، بایه واجب نیست که اجابت کند و میگه به مشتری خیلی خوب شما نمیخوای برو کل معامله رو فسخ کن و من نمیخوام به شما بدل بدم یا نمیخوام به شما عرش بدم. ولا به ابدال العین، همچنین با ابدال العین هم این خیار ساقط نمیشود. چرا؟ لأن العقد انما وقع على شخصی، چرا که عقد واقع شده بر عین شخصی. بله اگر یک معامله بر کلی بود با تبدیل عین مسئله حل می شد و با یه مکلف بود، موظف بود به جای اون مبیعی که تحویل داده و مطابق با اوصاف اون مبیع کلی نیست، بفرمایید یک عین دیگر، یک فرد دیگری از اون کلی رو تحویل بده. اما حالا که ما فرض مسئلمون در مبیع شخصی است، در مبیع شخصی معامله رفته رو همون شخص خاص و اگر خواست او رو قبول میکنه، نخواستم کل معامله فسخ، این که بخواد ابدال بکند، این نیازمند یک معاوضه جدیدی است. لذا مرحوم شیخ میگن فتملک و غیرهی احتاج و الى معاوضت جدیده، این که بخواهد یک فرد دیگری به جای این عین غائبه موصوفه تملک کند، این نیازمند یک معاوضه جدیدی خواهد بود. خب اینجا یک بحثی شروع می شود در مورد شرط ابدال در متن عقد، که این بحث مهمی است. اگر بیان در متن معامله شون طرف این معامله شرط کنن که با یه به مشتری میگه آقا من مبیع معین خارجی غائب رو به شما میفروشم با این اوصاف، اگر این اوصاف را نداشته باشد من برای تو چه کارش میکنم؟ تبدیلش میکنم، یک فرد دیگه بهت میدم. ببینید این یه وقت هست میره باز رو بحث مبیع کلی، اونجا خب شکی نیست که یه همچین شرطی، چه شرط کرده باشن چه نکرده باشن، اصلا باید این کار رو بکنه. اما الان صورت مسئله ما اینه که نه، اینا بحث رو بردن رو مبیع بفرمایید شخصی، یعنی گفته اون گوسفنده، اون عبدی که میشناختی یا میدونی دقیقا یک عین خارجی مشخص است، این اگر اون اوصافی که دارم برات میگم نداشته باشه، من اینو با یک فرد دیگری تعویض میکنم، ابدالش میکنم. این فرد از معامله چه حکمی دارد؟ مرحوم شهید اول در دروز رحمت الله علیه، ایشون گفتن عقرب به نظر ما فساد است. این عقرب به نظر ما فساد است محل بحثه که منظور ایشون از این فساد چه فسادی است. مرحوم شیخ تأکید دارن که این فساد، فساد عقد است، چون دو تا احتمال در مورد این ابدال میدهند و هر دو احتمال منجر به بطلان کل عقد میشود. اما مرحوم صاحب حدائق با توجیهی که میفرمایند، عبارت رو توضیحی که میدن، میفرمایند من نمیتونم از بطلان عقد در این جمله به صورت مطلق دفاع کنم، برای اینکه به مشکل نخوریم با این جمله، ایشون پیشنهاد دادن که بریم سراغ ابطال شرط و بگیم الاغرب فساد و شرط، نه فساد العقد، که حالا توضیحش خواهد آمد. ببینید اما توضیح برداشت مرحوم شیخ، مرحوم شیخ استظهارشون از این جمله این بود که عرض کردیم فساد عقد منظور ایشون است. چرا؟ چون ایشون میگن که اون بدلی که الان داره شرط میشود که به مشتری تحویل بشود در این معامله، اگر مطابق با واقع و مطابق با وصف عذاب در نیاید، اون بدل در ازای چی قرار پرداخت بشه؟ دو حالت که بیشتر نداره، یا اون بدل ارزم به حضور شما در ازای ثمن داره پرداخت میشه، یا در ازای مبیع داره پرداخت میشه. یعنی آقای بایع که به مشتری میگه آقا این مبیع رو با این اوصاف به شما فروختم، اگر این اوصاف رو نداشت به جای این مبیع یه چیز دیگه به شما میدم، یه مبیع دیگه به شما میدم، یا داره میگه آقا این معامله ما بین این ثمنی که شما داری میدی با این مبیع خود به خود منفسخ بشود و بعد یک بیع دیگری منعقد شود بین ثمنی که الان شما داری به من میدهی و یک مبیع دیگر، یا اینه منظور از این ابدال، یا نه میگه آقا من به ازای این مبیعی که الان ملک شما شده است، این مبیع رو از شما میخرم اگر مطابق با اوصاف مذکور در متن عقد نبود، یک مبیع دیگر با این اوصاف به شما میفروشم. پس ببینید ابدال بالاخره در قالب یا معاوضه‌ای بین ثمنی که الان داریم از مشتری میگیریم و بعدا معلوم میشه که مبیع مطابق میل او نبوده، مطابق توصیف نبوده است، و اون مبیع جدید داره شکل میگیره، یا معاوضه مستقیماً داره میره رو خود همون مبیعی که الان ملک مشتری شده در اثر معاوضه اول، و ما میگیم این مبیع خلاف وصف رو از شما دوباره میخریم و چه میکنیم؟ یک مبیع سالمی یا یک مبیع مطابق با توصیف ضمن عقدی به شما تحویل میدهیم. هر کدام از این دوتا باشد معامله باطل است. چرا؟ در حالت اول که بگویید شما اگر مخالفت با شرط از آب در آمد، این عقد خود به خود به نفسه منفسخ بشه، بیع دیگری منعقد بشه، در واقع با شرط یک انفساخ عقدی و یک انعقاد عقد دیگری شکل بگیره که هر دوی اینها هم چه هستند؟ معلقند بر ظهور مخالفت، یعنی یک فسخ و انعقاد تعلیقی شکل بگیرد. خب این شکی نیست که شرط قابلیت بفرمایید اثبات چنین فرایند سخت و پیچیده و خلاف شرعی را ندارد. اولا یادتون باشه خود شرط مشرع نبود، مملک نبود، از اسباب حسابش نمی کردن. خاطرتون هست دیگه، یعنی شما با یک شرط نمیتونستید مستقیما تملیک رو به مجرد خود شرط به عنوان یک انشاء انجام بدید. اینجا دارید یک فسخ و یک انعقاد رو به مجرد خود شرط انجام میدید، یعنی ثمن شما که الان در ازای این مبیع عین خارجی غائب هست، این ثمن معامله‌ای که روش انجام شده منفسخ بشود، بعد برود روی یک مبیع دیگری منعقد بشود. خب این انفساخ و انعقاد در اثر صرف شرط که ما او رو از اسباب نمیدانستیم معنا ندارد شکل بگیرد. نکته دوم این که این انفساخ و انعقاد، انفساخ و انعقاد تعلیقی است، یعنی شما دارید یک انشاء معلق فسخ و یک انشاء معلق عقد انجام می دهید و به ما از ابتدای فقه معاملات آموختند که انشاء تعلیق پذیر نیست. انشاء رو نمیتونید معلق کنید، انشاء باید حتما به صورت منجز باشد. این اگر ثمن در ازای چه بوده باشد؟ بله ببخشید، اون بدلی که داریم تحویل میدیم در ازای چه بوده باشد؟ در ازای ثمن بوده باشد. اما اگر اون بدل در ازای مبیع بوده باشد، اون بدل رو در ازای مبیع میدیم، یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا جون این که معامله اول ما که تمام درسته و صحیحه و شما مالک این مبیع خلاف توصیف عذاب در آمده میشوی، من تعهد میدهم، شرط میکنم که اگر این مبیع مطابق با وصف نبود، این مبیعی که الان دست شماست و ملک شماست و با عقد اولی ملک شما شده رو از شما تملک کنم و در ازای این مبیع به شما یک مبیع همراه و واجد این صفات تحویل بدهم. درست شد؟ این نوع مدل دوم هم اگر بگوییم باز دوباره یک معاوضه تعلیقی و غرری، اینجا یک عنصر دیگر رو هم مرحوم شیخ می‌فرمایند، عنصر غرر، معاوضه‌ای که داره شکل می‌گیرد اولا معاوضه تعلیقی است، چون شما الان معلوم نیست که اون معاوضه بین مبیع معین خارجی با اون بدل رو انجام ندادید به صورت منجز دیگه، معلق است بر اینکه اگر این مبیع معین خارجی خلاف از آب درآمد، در این فرض شما دارید معاوضه انجام میدید و این تعلیق در انشاء. مضافا بر اینکه معلوم نیست مبدل در این معاوضه چیست. خوب دقت کنید، توضیح اینکه مبدل چیست مجهوله، این رو یه اختلافی هست طبق توضیحی که به نظر ما بهتره اینجوری عرض میکنیم. ببینید شما اینجوری که دارید معامله میکنید، میگید این گوسفندی که با تو با این توصیفات میفروشم اگه خلاف این توصیفات از آب در بیاید تبدیل بشود به یک مبدلی که به جای اون بدل من قرارش میدهم، این الان معلوم نیست که شما دارید چی رو با چی معاوضه میکنید دقیقا، چون این تخلف اوصاف این گوسفند یک عرض عریضی و یک افراد مختلفی میتواند داشته باشد. این گوسفندی که الان داره توصیف میشه به این مقدار و به این وزن و به این رنگ و به این چه نژاد و امثال ذلک، اگر بعدن خلاف عذاب در آمد می شود خودش مبدل یک معامله جدیدی می شود، معوض و عوض می شود با چی؟ با یک گوسفندی که دارای این اوصاف هست. خب اون گوسفندی که دارای این اوصاف هست می گیم که اون معلومه، ولی این گوسفندی که دارای این اوصاف نیست دارای کدام یک از این اوصاف نیست و اون اوصافی که دارا نیست باعث چقدر افت قیمت در او شده اند؟ این خیلی دایره وسیعی داره، این خیلی عرض عریضی داره. پس در واقع معلوم نیست که شما دارید چیو در ازای اون بدلی که تحویل میگیرید میفروشید. این هم میشود غرر و جهالت و مبطل خواهد بود. پس اینجا طبیعتاً این معامله همچون هم معاوضه تعلیقی است هم غرری است باطل خواهد بود و چون با این دوتا بیان چه در ازای ثمن بوده باشد اون بدل ما چه در ازای مبی، این شرط فاسد خواهد بود. این شرط شرط فاسدی است طبق مبنای مشهور که میگویند شرط فاسد مفسد هم هست، حداقل مبنای خود مرحوم شهید. طبیعتاً از فساد این شرط به فساد خود عقد هم بگید میرسیم، درست شد؟ چون این شرط ما در واقع یا تسبیب دارد، سببیت دارد، اون هم سببیت نسبت به یک عقد تعلیقی، و یا مشتمل بر یک معاوضه تعلیقی غرری است، علاکل الفرزین شرط باطلی است، شرط فاسدی است، شرط خلاف شرعی است، غیر مشروع است. و مبنای مرحوم شهید هم این است که خب شرط غیر مشروع مفسد معامله هم خواهد بود. خب این توضیحی که مرحوم شیخ از عبارت مرحوم شهید اول در دروس میدن. اما مرحوم صاحب حدائق یک بیان دیگری از عبارت ایشون دارند و در واقع یک اعتراضی به ایشون دارند و خودشون میان کلام مرحوم شهید رو به یک معنای دیگری حمل میکنند که البته با این توضیحاتی که ما عرض کردیم حرف شهید اول قابل دفاعه و اعتراض مرحوم صاحب حدائق که به اطلاق کلام شهید اول اعتراض دارند وارد نخواهد بود. حالا توضیح از خواهم کرد. ببینید میگه ولو شرط فی متن العقد الابدال را لو ظهر علی خلاف الوصف، اگر بیان در ضمن عقدشون ابدال رو لو ظهر علی خلاف الوصف شرط کنن، یعنی بگن آقا ما با این اوصاف این گوسفند رو به شما فروختیم، اگر خلاف این وصف از آب در آمد یه گوسفند دیگری با این اوصاف به شما بدهیم. خفف دروس ان الاغرب الفساد، ایشون فرموده اغرب فساد است. ما معتقدیم این الفساد ایشون فساد عقد هم هست، یعنی فقط فساد شرط نیست، عقد فاسده. چرا؟ چون شرط شرط خلاف شرعه و با توضیحی که خواهیم داد این شرط قابل دفاع نیست. وقتی شرط فاسد شد و غیر مشروع شد عقد هم به تبعش فاسد خواهد بود. خب عبارت مرحوم شهید اول فقط ان الاغرب الفساد است. حالا توضیح شیخ، مرحوم شیخ میفرمان ولعله لان البدل المستحق علیه به مقتضى شرط، لعل این حکم مرحوم شهید به فساد به خاطر این است که این بدلی که استحقاق بر اون بدل پیدا شده است به مقتضای شرط دو حالت دارد. الف ان کان به ازاء ثمن، اگه در ازاء ثمنی که تو این معامله اول داره پرداخت میشود میخواهد اون بدل رو تحویل این آقا بده، فمرجعه الى معاوضه جدیده الى تقدیر ظهور المخالفه، مرجع چنین شرطی به این است که شما دارید یک معاوضه جدیدی بر فرض ظهور مخالفت انجام میدهید، به این معنا که به ان ينفسخ البيع بنفسه عند المخالفه، به این معنا که با مخالفت عذاب در آمدن و تخلف وصف بیع اول خود به خود منفسخ شود، و بعد و ینعقد بیع آخر، یک بیع دومی شکل بگیرد بین ثمن این معامله و اون بدلی که قرار است تحویل داده بشود، فیحصل به شرط یک انفساخ و عقد و یک انعقاد و عقد آخر، تازه کل منهما هم معلقان علی ظهور المخالفه هستند. این انفساخ و انعقاد هر دوش هستند تعلیقی هستند، یعنی انفساخ معلق است بر مخالفت وصف و تخلف وصف، انعقاد اون عقد دیگر هم متوقف است و معلق است بر همین تخلف وصف. مخالفت یعنی مخالف وصف از آب در آمدن و تخلف. و من المعلوم عدم نهوض شرط لاثبات ذلک، و مشخص است که شرط چنین قابلیتی را برای اثبات چنین انفساخ و انعقادی ندارد. به دو دلیل و دو بیانی که عرض کردیم. یک اینکه اصلا شرط سببیت ندارد و تسبیب ندارد، خودش بیاید تملیک کند، خودش بیاید مستقیما فسخ کند. اینها رو گفتیم، بحثش رو مطرح کردیم. اگر هم این رو بپذیریم که در برخی از موارد این سببیتش پذیرفته شده است و به رسمیت شناخته شده، اگر هم این پذیرفته شود، مشکل دیگر این است که این انفساخ و انعقاد هر دو چه هستند؟ تعلیقی هستند و انشاء تعلیق پذیر نخواهد بود. ما در المؤمنون عند شروطهم اینام گفتیم که این عموم المؤمنون عند شروطهم موضوع شروط مشروع است، شروطیه که مشروعیتشون از جای دیگه ثابت شده باشد و شما نمیتونید با تمسک به خود المؤمنون عند شروطهم براش موضوع درست کنید. شرط باید مشروعیتش در جای دیگه ثابت شده باشد و خلاف شرع نباشد. این اگر بدل در ازاء ثمن بوده باشد. و این کانه به ازاء المبیع الذی ظهر علی خلاف الوصف. اگرم نه، بگی که آقا این بدل رو من مستقیما در مقابل اون مبیعی که برخلاف وصف در آمده قرار میدم، یعنی اینکه من ملکیت شما نسبت به این مبیع رو به رسمیت میشناسم، من عقد اول رو مملک شما میدانم و نمیخوام اونو فسخ کنم، این یه مرحله از اون دردسرش کمتره، انفساخی نمیخوام قائل بشم، فقط و فقط میام این مبیع مخالف با توصیف عذاب در آمده را از شما دوباره تملک میکنم با این شرط و در ازایش این بدل رو میدم. خب باز اینجا هم فمرجعه ایزن الی انعقاد معاوضت تعلیقیت قراریه. اونجا دوستان یک انفساخ بود، یک انعقاد. اینجا چیه؟ فقط انعقاده، یعنی فقط و فقط داره یک عقدی منعقد می شود. خب البته با یک تفاوتی اینجا رو مرحوم شیخ اونجا از حرف از قرار نزدن، اینجا میگن معاوضه ما دوتا ایراد داره، یکی تعلیقی است. چطور تعلیقی است؟ چون شما دارید میگید که من تملیک و تملک میکنم علا فرض المخالفه، پس معلق است بر تخلف. دو غرری هم هست. غرری بودنش از چه بابیه؟ اینو توضیح میدن مرحوم شیخ، لأن المفروض جهالت المبدل، چون مفروض ما در این فرض این است که مبدل ما چیست؟ مجهول است، معلوم نیست مبدل ما چیست. دوستان مبدل مجهول است. مبدل یعنی چی؟ یعنی اون جنسی که شما در ازای این بدلی که دارید تحویل میدید میخواید تحویل بگیرید، یعنی اون مبیع خلاف توصیف عذاب در آمده جهالتش کجاست؟ عرض کردیم چون تخلف وصف خیلی عرض عریضی دارد. چه جوری خلاف وصف عذاب در آمده، چه اوصافی را ندارد، چه ویژگی هایی را ندارد، معلوم نیست این دقیقاً چه مبیع و ارزش اون تخلف اوصاف خیلی میتونه متفاوت باشه، خیلی بالا و پایین داشته باشه. ممکنه شما توصیف کردید که مثلا نژاد کذا باشد، بعد تخلف به این باشد که از نژاد کذا نباشد و فرق نژاد کذا با سایر نژادها نیمی از قیمته، 50% تفاوت قیمت دارن. خب این خیلی جهالت خطرناک و غرری است. و علا ای تقدیر فالظاهر عدم و مشروعیت شرط المذکور، علا ای حال چه اون بدل در ازای ثمن باشد چه در ازای مبیع باشد، ظاهرا این شرط دیگر مشروعیتش ثابت نمی شود و ظاهر عدم مشروعیت این شرط است. وقتی خودش خلاف شرع شد و یفسد، خودش فاسده، و یفسد العقد طبق مبنای مرحوم شهید که شرط فاسد را مفسد می داند. پس یه ان الاقرب الفساد مرحوم شهید رو ما خیلی راحت زدیم به معنی فساد عقد و تحلیلش هم کردیم، توضیحش هم دادیم. همونجور که دیدید ما به صورت مطلق چون این شرطی را منجر به فساد معامله دانستیم، تفاوتی هم قائل نشدیم که این شرط تخلف، یعنی اون وصفه تخلف بکند یا تخلف نکند، یعنی اصلا کلن خود معامله از اول میشه باطل. دیگه به این کار نداریم که حالا بریم ببینیم که این توصیفی که انجام شده تخلفی پیش میاد باهاش، یعنی مبیع خلاف توصیف شده یا خلاف توصیف از آب در نیامده، ما به این کار نداشتیم. اما مرحوم صاحب حداقه اعتراضی به شهید فرمودن، گفتن این الاقرب و الفساد شما اگر منظورتون فساد عقد بوده باشد، با توجه به اینکه مطلق هم فرمودین، یعنی اینکه عقد فاسد است، چه تخلف وصفی صورت بگیرد چه تخلف وصفی صورت نگیرد، و بعد مرحوم صاحب حدائق به شهید می‌فرمایند که به نظر ما اگر عقد منعقد بشود، این شرطم بهش ضمیمه بشود، بعد این دو نفرم برن و مبیع رو تحویل بدن و تحویل بگیرن بدون اینکه تخلف وصفی شکل بگیرد، مرحوم صاحب حدائق میگه به نظر ما اینجا وجهی برای فساد نیست. چرا؟ چون وقتی تو اخبار و روایات داره میگه که عرضم به حضور شما این توصیف این شرط صحیحی است، شما میتونید ضمن معامله چنین شرطی بکنید و اگر این شرط رو انجام دادید و تخلف عذاب درآمد شما خیار دارید و معامله صحیحه ولی لازم نیست، این ادله ثبوت خیار رویت اطلاق دارن، عام هستن، عمومیت دارن، هم شامل فرض شرط ابدال میشن هم شامل فرض عدم شرط ابدال میشن و شما دارید بخشی از این عموم رو تخصیص میزنید، دست از صحت معامله بر میدارید. بله، اگر این شرط انجام شده رعایت نشد، یعنی توصیفی که صورت گرفته بود مطابق با واقع عذاب در نیامد، اینجا مرحوم صاحب حدائق میگه قبول دارم، اینجا میشه گفت که تخلف باعث چی میشه؟ باعث بطلان میشه. چرا؟ چون عرضم به حضور شما این ما وقع این دو نفر غیر از ما قصد بود و خلاصه مبنای ما این است که تخلف این شرط باعث فساد معامله می شود، ما اینو قبول داریم تو این فرض. البته اینم اختلافی بود، اینم خودش مبناییه. و بعد میگیم آقا اینکه اینها در ضمن معامله شرط کردن که اگر خلاف از آب درآمد ابدال بشود، اونجا میگیم بله این شرط به درد نمیخورد، این شرط تأثیری در تصحیح این معامله ندارد. و عرضم به حضور شما اینجا میریم سراغ فساد این شرط. البته خوب دقت کنید، البته اینجور که بخوایم بگیم دیگه الاقرب و الفساد رو نباید بزنیم ان الاقرب فساد العقد. لذا ایشون پیشنهادش اینه که ما الاقرب و الفساد رو بزنیم الاقرب فساد و شرط، به این معنا که این شرط کردن تأثیری در تصحیح معامله ندارد. یعنی اینجوری نیست که اگر این شرط صورت بگیرد ما بفهمیم که خلاف توصیف از آب در آمده بتوانیم معامله رو تصحیح بکنیم، نه چنین تأثیری این شرط نخواهد داشت. پس الاغرب و الفساد رو ایشون میگیره چی؟ به معنای الاغرب فساد شرط، یعنی این شرط به درد نمیخورد، لغو است، تأثیری ندارد. خلاصه یه کلام ایشون این است که به صورت مطلق نمیتونیم از فساد عقد دفاع بکنیم. فساد عقد فقط در فرض تخلف وصف، در این فرضی که مشتمل بر این شرط بوده باشد قابل دفاع است، ولی در فرض عدم تخلف وصف و مطابق با وصف عذاب در آمدن ایشون میگه من وجهی برای فساد معامله نمیبینم. خب حالا با این توضیحاتی که ما دادیم اشکال کلام صاحب حدائق روشن میشود که چی؟ که جناب صاحب حدائق فرمایش مرحوم شهید فساد مطلق است، چه تخلف وصف عذاب در بیاید چه نیاید، اون هم خود عقد. چرا؟ چون با وجود این شرط عقد اشکال پیدا میکند، عقد می شود مشتمل بر یک شرط فاسد و شرط فاسد هم که مفسد است. چرا میگید شرط فاسد است این شرط؟ چون این شرط یا بحث تعلیق و انعقاد و فسخ معامله رو همراه خودش داره که عقد نمیتونه، شرط نمیتونه انعقاد و فسخ رو همراه خودش داشته باشه و تعلیقی هم نمیتونه داشته باشه، یا اینکه انعقاد یک عقد تعلیقی غرری رو با خودش داره که این هم خلاف شرع است، عقد هم نمیتونه غرری باشه هم نمیتونه تعلیقی باشه و علی کلل فرضاً این شرط شرط خلاف شرعی است و مبنا هم این است که شرط خلاف شرع فاسد است و مفسد است. این میشود خلاصه ای از فرمایش مرحوم صاحب حدائق و پاسخ که شیخ بهشون دادن. ببینید مرحوم شیخ میگه و به ذالک ظهر، با این توضیحی که ما از کلام شهید دادیم، ظهر ضعف و مافل حدائق، ضعف فرمایش مرحوم صاحب حدائق و اشکالی که ایشون بر شهید اول فرمودن روشن میشه. چرا؟ من الاعتراض علی الشهید قدس سره حیث قال، ایشون بعد نقل عبارت دروس و حکم مرحوم شهید در دروس به فساد این اعتراض رو فرموده. ما لفظه اینا عبارت مرحوم صاحب حدائق تا پایین، تا انتهای پایین این عبارت همش عبارت ارزم به حضور شما کلام مرحوم صاحب حدائق. تو بعضی از نسخ یه لایخف و ضعفوهی هم اضافه شده، منتها چون ما قبلا گفتیم و به ذالک ظهر ضعف، دیگه نیاز نداریم بعدش بگیم که و به ذالک و لایخف و ضعفوه، دیگه نیاز به اون عبارت نخواهیم داشت. پس ما فقط عبارت صاحب حدائق رو میخونیم، ضعفش از همون حرفای گذشته روشن میشود. خب ایشون گفته اشکال صاحب حدائق به شهید، ان ظاهر کلامه ان الحکم بالفساد اعم من ان یظهر علی الوصف اولا. ظاهر کلام شهید در دروس این است که حکم ما به فساد اعم است در این از اینکه ظهور بر وصف داشته باشد اون مبیع توصیف شده یا نه. حالا اشکال صاحب حدائق و فیه این که شما به صورت مطلق دارید میگید معامله فاسده است، چه مبیع موافق با وصف و توصیف عذاب در بیاید چه مخالف عذاب در بیاید، این حرف در یک فردش به نظر ما وجهی ندارد. کدوم فردش؟ میگه انه لا موجب للفساد، للفساد یعنی فساد عقد، لا موجب للفساد مع ظهوره علی الوصف المشروط، اگر مطابق با وصف مشروط بوده باشد وجهی برای فساد عقد نداریم. و مجرد و شرط البایع الابدال مع عدم ظهور الوصف، این لا یصلح سببا للفساد، صرف اینکه بایع شرط کرده که اگر وصف درست از آب در نیاد و تخلف داشته باشه من ابدال میکنم، این که سبب برای فساد نمیتونه باشه. ما همینجا ایراد داریم، ما میگیم حتی در این فرض هم چون خود معامله رو مشتمل بر شرط فاسد میکنه، چون این شرط شرط فاسدیه، شرط فاسدن مفسده طبق نظرشون، چرا موجب فساد هست؟ خب چرا ایشون میگه که لا یصلح سببا للفساد لعموم الاخبار المتقدمه، اخباری که بیع و صحیح میدونست و صرفا یک خیار تخلف وصفی قائل بود، اینا عام بودن، اعم بودن از فرضی که شرط ابدال شده باشد یا شرط ابدال نشده باشد. پس در همه این فروض باید بگیم که صحیح، بله در فرض نعم لو ظهر مخالفا، اگر مخالف عذاب در بیاد فانه یکون فاسدا، اونم من حیث المخالفه، اگر مخالف عذاب در بیاد اینجا معامله فاسد خواهد بود، از این باب که مخالفت کرده و این عرضم توصیفی که کرده رو رعایت نکرده، ما وقعش لم یقصده، ما قصدش لم یقعه، ولو یجبره هذا الشرط، با این شرطی هم که کرده نمیتونه بگه آقا ما شرط ابدال کرده بودیم برای این فرض، نه دیگه اینجا قابل جبران نخواهد بود. چرا؟ لاطلاق الاخبار فی الخیار، چون اخباری که در باب خیار داشتیم مطلقند، یعنی چه فرض این ارزم به حضور شما شرط ابدال شده باشد چه نشده باشد، اون اخبار به صورت مطلق اومدن این خیار رو قرار دادن، که حالا البته این خیار رو بعضی اومدن خیار لغوی گرفتند نه خیار اصطلاحی، که وجه هم داره این بیان. ول از هر رجوع الحکم بالفساد فی العباره الی شرط المذکور است حیث لا تأثیر له مع الظهور و عدمه، بهتر این است که ما بیایم عبارت مرحوم شهید اول رو که حکم به فساد کرده گفته الاغرب و الفساد در عبارت، بزنیم به چی؟ به این شرط مذکور، یعنی بگیم این شرط تأثیری نداره، فایده ای نداره، به درد مفاسده، حیث لا تأثیر لهما از ظهور و عدمه، یعنی اینجوری نیست که اگر ظهور پیدا بکند یعنی دارای وصف باشد، یا عدم ظهور، ظهور یعنی ظهورهی موافقن للوصف، عدم ظهور یعنی ظهورهی مخالفن للوصف، اینجوری نیست که این شرط تأثیر گذار باشد، چه در فرض ظهور چه در فرض عدم ظهور هیچ نقش این شرط ندارد. و بالجمله فإنی لا اعرف للحکم بفساد العقد فی صورت المذکوره علی الاطلاق وجهن که یحمل علیه، من برای حکم به فساد عقد در این صورت مذکوره به صورت مطلق، علی صورت مذکوره یعنی در فرضی که این شرط ابدال شده باشد، به صورت اطلاق یعنی چه با تخلف وصف چه بدون تخلف وصف، وجهی پیدا نمی کنم که برش حمل کنم. پس جناب شهید این که شما به صورت مطلق فرموده الاغرب الفساد، اغرب فساده، اگه منظورتون فساد عقد بوده باشد، به نظر من قابل دفاع نیست. اما اگه فساد شرط باشه اشکال نداره، میگیم یعنی شرط بیخودیست، شرط بیفایده است، تأثیر نداره این شرط. این که شرط ابدال کردید باعث نمیشود که این شرط تأثیری داشته باشد و باعث بشه که اون خیار شخص از بین برود و از دست برود و نتونه معامله رو فسخ بکنه. چرا؟ میتونه این کار رو انجام بده. حالا ضعفش از کجا روشن شد؟ این فرمایش مرحوم صاحب حدائق که اومدن و فرمایش شهید رو در یه فرض پذیرفتن از نظر ما درست نیست، چون حرف شهید که خیار اینجا که چنین اشتراطی اینجا باعث فساد عقد می شود از نظر ما با مبنای مرحوم شهید قابل توجیه است که این شرط خلاف شرع است، غیر مشروع است، چون یا داره انفساخ و انعقاد عقد تعلیقی رو میرسونه یا انعقاد معاوضه تعلیقی قراریه رو میرسونه علی کل فرض. این هم این غیر مشروعه. شرط که غیر مشروع شد فاسد خواهد بود، شرط فاسد هم مفسد خواهد بود طبق مبنای ایشون. پس و الاقرب الفساد طبق مبنای مرحوم شهید قابل دفاع. و این توجیهی که شما فرمودید به نظر ما درست نیست، یعنی اعتراضی که بر شهید فرمودید درست نیست که گفتید به صورت مطلق نمیشه از این فساد دفاع کرد. خب انشاءالله خدا حفظتون کنه و الحمدلله رب العالمین.